در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام خیلی خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و خدمت جای ماندگاری. آقا سلام علیکم و رحمت الله. عید میلاد امام رضا رو از طرف خودم و از طرف همه بیننده‌های خوبم شما تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم و اجازه بدید به عنوان عید مبارکی خدمت امام زمان سلام الله علیه دعای سلامتشون رو همه با هم من خواهش میکنم تلاوت کنیم تا برنامه نورانی انشالله نورانی تر بشه
انشالله.
اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یه دست گل صلوات هم محضر آقامون امام زمان تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، حال شریف خوب انشالله که
الهی شکر الحمدلله. حتما دعا کنیم بهترم میشیم،
خدا حفظتون بکنه انشالله. خیلی خوشحالیم که خدمت جای ماندگاری و خدمت دوستان خود بینندمون هستیم. همونطور که میدونید روزهایی که ما خدمت جای ماندگاری هستیم ایشون به بخشی از سوالات بیننده های خوبم پاسخ میدن و الحمدلله سوالات دوستان خوبمون به همینطور پاسخ های جای ماندگاری خیلی مورد استقبال بیننده هامون قرار گرفته و الحمدلله خیلی ها گفتن ما استفاده میکنیم و بازتاب های خیلی خوبی داشتیم، خدا رو شکر میکنیم. امروز انشالله بحثمون بعد از تلاوت قرآن رنگ و بوی امام رضا علیه السلام رو خواهد داشت. منتها بخش اول گفتگومون رو اختصاص میدیم به سوالات بینندگان، انشالله خدمت شما خواهیم بود. من اجازه میخوام اولین سوال رو بپرسم، آجای ماندگاری انشالله پاسخشون رو بشنویم. بعد سلام و احوال پرسی گفتن که آجای ماندگاری من دانش آموز سال دوم دبیرستان هستم و روزانه با بسیاری از مسائل مختلفی روبرو میشم که واقعا احساس وظیفه میکنم که هم مدرسه هام رو آگاه کنم، چون متاسفانه خیلی از خانواده ها که کلن در خواب زمستانی هستند و اصلا دنیای اونها با دنیای بچه هاشون فرق میکنه. و گفتم بعضی دیگر از خانواده ها هم اصلا به مسائل مذهبی بچه هاشون اهمیت نمیدن. مثلا اگر بچه شون تو نمره در درس ریاضی نمره پایینی بگیره کلی بهش انتقاد میکنن و هر کاری میکنن تا وضعیت درسی فرزندشون بهتر و بهتر بشه، اما همون خانواده ها اگر بفهمن که بچهشون نماز نمیخونه یا اصلا براشون اهمیتی نداره یا دیگه خیلی بخوام به خودشون زحمت بدن به یه تذکر اکتفا میکنن. ایشون میگن حالا میگیم خانواده های غیر مذهبی هن دیگه چی کار میشه کرد، ولی کاش درد فقط همین بود. کتاب های دینی مدارس که دیگه فاجعه است. مثلا هنوز که هنوز رسیدن به سن تکلیف برای پسران رو 15 سال قمری ذکر کرده، غافل از این که اکثر بچه های این نسل در 13-14 سالگی به سن تکلیف میرسن. این فقط یک مورد از بسیار مواردی است که نشون میده که این کتب دینی عملکرد ضعیفی دارند آقای ماندگاری. گفتن خیلی از معلم‌های دینی هم که از بسیاری از مشکلات مذهبی نسل جدید بی‌خبرند و یا خودشون هم مسائل دینی و مذهبی رو بلد نیستن. همه این مشکلات و مصیبت‌های نوجوان‌ها یه طرف و گناهان پنهانی هم یک طرف، که واقعاً بلای زندگی بسیاری از نوجوانان شده و بسیاری از والدین هم اصلاً مطلع نیستن که فرزندشون مبتلا به چنین بلایی است. اما مشکل افرادی مثل من این است که نمی‌دانیم چگونه باید امر معروف و نهی از منکر کنیم و دست این افراد رو گرفته و از آتش نجات بدیم. اصلاً نمی‌دونیم از کجا باید شروع کنیم، چطور حرف بزنیم. خواهش میکنم که راه و روش امر معروف و نهی از منکر رو به صورت مبسوط توضیح بدید تا انشالله گره گشا باشه. تشکر فراوان هم کردن آقای ماندگاری.
من تشکر میکنم از این نوجوان عزیز که بالاترین امتیاز این عزیز اینه که دغدغه دین داره، چیزی که امروز یکم دور نایابه یا کمیابه، نگیم نایاب بگیم کمیاب. و اگر به سفارش امام رضا علیه السلام که ایام متعلقه به ایشون هست ما ها دغدغه دین داشته باشیم و تلاش هم بکنیم، قطعا خدا راهش رو به ما
نشان
میدهد. بنابر این وعده نورانی قرآن که الذین جاهدوا فینا
لنهدینهم
سبلنا. اما یه روایتی داریم از وجود نازنین امام رضا علیه السلام که لب کلام حضرت اینه، اصلا تراوت یک جامعه، تراوت ها، سعادت یه بحثه، تراوت، نشاط
شادابی
و شادابی بره. یک جامعه به این است که مؤمنین در اون جامعه اهل امر و معروف و نهی از
منکر
باشن. چرا؟ بارها گفته شده، دیگران گفتن، در این برنامه گفته شده. اگر همین توی استودیویی که من و شما و عزیزان تصویربردار خوبمون و زحمت کشمون هستن یک نفر با یک عطر زیبایی وارد بشه همه لذت میبرن. از میگیم به به چه عطری، میشه از این عطر به ما هم بزنید؟ میشه هر روز این عطر رو بزنید؟
بله.
یه نفرم خدایی نکرده با یک لباس آلودهی که بوی بد میده وارد استودیو بشه همه اذیت میشن. میگیم خواهش میکنم برید بیرون این لباس رو ندارید، یه شستشوی بفرمایید، یه عطری بزنید بیاید. ما اگر باور کردیم که منکر متعفنه و معروف معطره، برای استفاده خودمونم که شده سعی میکنیم دایره معروف رو روز به روز
وسیع‌تر
کنیم و دایره منکر رو روز به روز کوچکترش کنیم. اما چجوری؟ چیزی که این عزیز پرسید. من میخوام به این عزیز بزرگوارمون از دو سه تا نمونه تاریخی خیلی سریع بگم. این جوان عزیز و همه عزیزانی که این دغدغه رو دارن تو ادارهشون، تو مدرسهشون، میگن آقا ما میخوام همه رو با حجاب، دوست داریم با حجاب باشن، همه نماز خون بشن، همه حلال خور بشن، همه آدم خوب بشن. من میگم وجود نازنین پیغمبر اکرم تو تاریکترین و سیاهترین جامعه وارد شدن به نام جامعه جاهلیت. 13 سالم تو این مکه پیغمبر تلاش کردم، 3 سال مخفی، 10 سال علنی. شما اطلاع دارید آقای شریعتی چند نفر هدایت شدن، مسلمان شدن؟ حدود 200 نفر
تو این 13 سال.
تو این 13 سال با تمام اون سختی ها حدود 200 نفر. چرا؟ چون پیغمبر اومدن با 3 تا نکته. این جوان عزیزی 3 تا نکته رو دقت کنه. 1، ما وقتی جامعه رو ناجور میبینیم اولا از جدا بودن از جامعه مشکل را حل نمی کند. کهی وقتا تو امر معروف و نهی از منکر طوری میخوام امر کنم و نهی کنم که من تافته جدا بافتم، شما هم تافته جدا
بافتی.
حالا به تعبیری شما جهنمی هستید، من بهشتی، آی جهنمی ها بیاید من بهشتی دستتون رو بگیرم از این جهنم
نجات. اصلا شما یه طرف ما یه طرف،
این غلطه. پیغمبر رو خدا فرستاد تو جامعه جاهلیت. یه دانشجوی زمانی که من تو یکی از دانشگاه‌ها توفیق داشتم یه جمله قشنگی برای من پیام داد، گفت حاج آقا شما تو مسجد خدا تبلیغ دین میکنید، فساد اومده تو خوابگاه ها، بلند شید بیه تو خوابگاه. گفتم چش همین ولادت ها و عیدها با چند نفر از دوستان جعبه شیرینی شکلاتی گرفتیم رفتیم تو خوابگاه ها. حتی یه خاطره قشنگ هم دارم، توی خوابگاه اتاقی وارد شدیم بساط نوشیدنی حرام بود توی خوابگاه دانشجو. من به دوستان گفتم هر چی دیدید شما عکس العمل نشون نمیدید. من رفتم جلو سلام کردم، گفتم بچه ها عیدتون مبارک، حالا ولادتی بود،
بله
انشالله که مبارکتون باشه، انشالله زیر چتر ولادت اهل بیت باشید. حالا اونم داشتن تو دل خودشون شاید میخندیدن. بعد گفتن حاج آقا شربت میخورید؟ گفتم نه برای سینم خوب نیست، میل ندارم. بعد نشستیم با هم دیگه گپ و گفتگوی، شما بچهای عاقلی هستید، شما بچهای فهمیده هستید، تو این وادی که اول تأییدشون کردم، کاری که پیغمبر تو جامعه جاهلیت کرد، اول نقطه قابل تأیید و مشترک با اینا رو پیدا کرد، گفت شما عربهای زمان جاهلیت اهل مهمان نوازی هستید، این کار رو خدا خیلی دوست داره، شما وفای به عهد و پیمان دارید، اینم خدا خیلی دوست داره.
رفت اول سراغ خوبیاشون،
اول رفت سراغ وجه مشترکاشون، خوبیاشون. بابا مردم عقلانیت دارن، این وجه مشترک. مردم فطرت پاک دارن، این وجه مشترک. مردم منطقی هن، این وجه مشترک. دانش آموز عزیز، دانشجوی عزیز، کارمند بزرگوار، بزرگواری که دوست داری پیرو و اهل بیت ارزم به خدمتتون امر معروف و نهی از منکر کنی، اول برو توی اینها خودتون رو قاطی بدونید، تافته جدا بافته
ندونید.
ثانیاً برو دو سراغ نکات
مشترک
تاییدش کن. من تو خوابگاه نشستم با این بچه‌ها گپ و گفتگو کردم، آخرش خودشو گفتن از این نوشیدنی حرام بود. گفتم مگه من سوال کردم که شما اینو گفتید؟ خدا پوشونده، چرا خودتون آبرو خودتون میبرید؟ کیف کردن تا گذاشتن کنار. ببینید ما باید باهشون اونس بگیریم، رفیق بشیم،
کنارشون قرار بگیریم، کنارشون. نه مقابلشون.
بعدش هم نکته سوم، ما تو این موقعیت ها باید تبلیغ چهره به چهره رو داشته باشیم.
یعنی چی؟
یکی یکی بکنی. یعنی اگر من و شما و همه عزیزانی که دارن این بحث رو میشنون باور داشته باشیم ما یک نفر رو هدایت کنیم، خدا میگه فکأنما احیا الناس جمیعا. ما چون گاهی وقتا فکر میکنیم باید حتما 5000 نفر رو هدایت کنیم تا خدا یک ثواب به ما بده،
هر کی دور برمونه،
هر کی تو عالم هستی. که موقع حضرت آیت الله جوادی آملی حفظ الله میفرمودن ما مسئول هدایت همه بشریت نیستیم، و عرضه داره این بغل دستی تو عطر تو به همین بچشون، عطر دیانت تو به این بغل دستی بوی خوششو بچشون.
که وقتی احساس میکنیم این کار کار کوچیکه، خیلی کمه، ولی
بابا پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان اگه تو موفق بشی یک نفر رو هدایت کنی، یعنی یک خانم رو حجابشو بهتر کنه، نماز خونش کنه، خمس بدش کنه، یه آقایی رو ازم یک کم مقید به دین بشه، یک نفر، اونم تو یک ارزش دین یه قدم بیاد جلو، این میشه خیر مما طلعت علیه شمس و غروبت، بیان نورانی پیغمبره، از یه منظومه شمسی ارزشش بالاتره. پس ببینید سه تا کلمه، این شیوه امر معروف و نهی از منکره، خودم رو از اونا جدا ندونم، یک. چون ببینید وقتی من خودم رو، من روحانی آمدم به کسی که عرضم به خدمتتون که یه مقدار ظاهر غیر اسلامی داره، یه جوری برخورد کردم که انگار شماها جهنمی هستید من بهشتی، این نمیتونم ارتباط برقرار کنم. پیغمبر شد حریصان علیکم، قد حرص زد برای هدایت اینا، مادر بار میشه آدم حرص بزنه، بعد مثل مادر، مثل برادر، مثل خواهر بری بایش رفیق بشی، یک دست بذاری رو مشترکات، عقلانیتشون، منطقی بودنشون، فطری بودنشون، استدلالی بودنشون،
درس خون بودنشون،
زیباگراییشون، درس خون بودنشون، و سوم حتما عرضم به خدمتتون که باور کنیم که یکی یکی رو ما بتونیم هدایت کنیم، یک نفر رو هم تو تمام عمرمون هدایت کنیم، برای دنیا و آخرتمون کفایت میکنه. من احساس میکنم اون هم که اون در آخر پیامشون فرمودن پدر مادرها توجه به مسائل ظاهری بچه هاشون درسی دارن ولی به مسائل روحی و معنویشون ندارن، اولا میخوام به این عزیز جوان بگم اینجوری نیست، باور کنن اینجوری نیست. ما پدر مادرها الحمدلله اعتقاد داریم هم برای جسم بچه‌هاشون ارزش قائلن هم برای روحشون، شاید محسوس نیست، ثانیاً یه اشکالی که ما تو رابطه والدین و پدر فرزندان داریم جناب شریعتی، گاهی وقتا البته پدر مادران این رفتار رو انجام دادن که اتفاق افتاده، گاهی وقتا بچه ها فهم کنن پدر مادران میخوان پلیسشون باشن و ما معمولا از محدودیت و پلیس بازی فرار میکنیم،
خوشمون نمیاد.
ما میگیم آی پدر مادران نقش پلیس بازی نکنید، نقش حامی بازی کنید. ببینید یه بچه وقتی تو خیابون میره چرا تو بچگیش دستش تو دست باباشه کیف میکنه؟ دستش تو دست داداش بزرگتره کیف میکنه، چون به قول خودمون پشتش به کوه بنده. آی پدر مادرها یه کاری کنید که بچه هامون به راحتی به ما تکیه کنن، نه فقط تکیه جسمی، مسائل فکری و روحیشون هم به شما بگن،
باهاشون دوست باشین،
دوست باشن، احساس پلیس بازی نکنن. گاهی وقتا شاید ما پدر مادرها یه خطایی میکنیم، گاهی وقتا هم شاید پسر دخترها یه ذهنیتی دارن. رابطه والدین و فرزندان بیش از آنچه که بخواد رابطه پلیسی باشه، رابطه رفاقته، رابطه حمایته، رابطه هدایتیه، رابطه کمکیه، رابطه مچگیری نیست. حتی اگر نظارت هدایت کننده. اینا فکر میکنم باشه فضای تو خونم اونجوری که این عزیز گفتن انشالله اتفاق
باز هم کنارشون قرار بگیرن، مقابلشون قرار نگیرن. بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم هم از این دوستی که برای ما این پیام رو فرستادن و هم از جای ماندگاری و هم از همه شما دوستان خوبم. خب سوال بعدی رو اگر اجازه بدید تا جای ماندگاری من بخونم. یکی ایمیلی است که از دوستان فرستادن، شاید مقدار طولانی باشه ولی نکات خوبی قطعا در این سوال هست که انشالله بهش توجه بکنید. با سلام آرزو توفیق برای همه شما، از شما برنامه خوبتون بسیار متشکرم که فرصت گفتن حرفایی که بار دل ما جوان هاست رو بهمون میده. هرچند چکوایه من اونقدر تلخه که شاید بنابر مصلحت هیچ وقت توی برنامه مطرح نشه. دختر 25 ساله‌ای هستند آقای ماندگاری، گفتن که به لطف خدا در یک خانواده مذهبی و محترم بزرگ شدم. در بهترین دانشگاه تهران و در یک رشته خوب قبول شدم و با توجه به مهارت‌های جانبی مثل زبان انگلیسی و کامپیوتر فکر می‌کردم بعد از فارغ‌التحصیلی در بهترین جاها مشغول به کار بشم. با توجه به تربیت خانوادگیم و اعتقاداتی که با اونها اونس دارم، بدون اجبار اطرافیان و خانواده‌ام برترین حجاب یعنی چادر رو انتخاب کردم. اما حالا هر جا بین شرکت‌های خصوصی که برای مصاحبه رفتم، شرط قبولیم رو کنار گذاشتن چادر اعلام کردم. کار دولتی هم که آشنا و پارتی می‌خواست که من نداشتم. تا اینکه بالاخره در یک شرکت خصوصی مشغول کار شدم، اما بعد از مدتی رئیس اونجا به هم گفت چون چادر سرت میکنی و نماز میخونی دوست ندارم که اینجا کار بکنی و عذرم خواست. خواستم کنار تحصیلات خودم به حوزه برم، اما چون شلوار جین پوشیده بودم مسئول گزینش اونجا هم ردم کرد. خواستگارهای به اصطلاح مذهبی هم که برام میان، قبل از اینکه از اعتقادم بپرسن، از اندازه قد و وزن و متراژ خونه و تعداد خواهر برادران میپرسن که این هم رسم جالبیه که این روزها باهاش برخورد کرد. همکلاسی ها آقای ماندگاری با همین ولنگاری و پارتی بازی ها تو بهترین اداره های دولتی مشغول کار شدن و ازدواج کردن و به من طعنه میزنن که خسارت دنیا و آخرت شد. از حضور آقای ماندگاری میخوام لطفا به سوال من جواب بدن، پس کی قراره که خدا از خزینه غیبش پاداش همه فرصت‌هایی که شیطان در اختیارم گذاشت و من چشمم رو همه اونها بستم بده؟ کی قرار بزرگیشو به هم نشون بده که با قدرت جلوی این جماعت بایستم و بگم دیدین همون اینم همون وعده‌ای که خدا به بنده‌هاش داده بود؟ شما رو به خدا جوابمو به آخرت حواله ندین که دوست ندارم این جواب رو از شما بشنوم. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. خیلی از شما هم متشکریم. بشنویم نظر حاجی ماندگاری عزیز.
اجازه بدید من اول به حرف ایشون بکنم، اون حواله آخرتی رو بگم. چون فرمودن که به آخرت حواله ندید، من حالا احترام میخوام بهشون بذارم چون براشون احترام قائلم. آیه رو اتفاقا پیدا کردم الان که یه آیه 64 سوره عنکبوته که میفهمد ان الدار الاخرته لهیل حیوان. حیات اصلی ما اونجاست. ببینیم آیه گزینش های اونجا هم بازم ایشون رد میکنن با این حجابش، و آیا گزینش های اونجا هم بازم همین افراد ولنگوازی که ایشون گفته همه رو استخدام کردن بازم اونجا استخدام میکنن؟ این آیه رو گوش بدم، نمیخوام فقط این جواب باشه ولی چون ایشون تأکید کردن میخوام اول این جواب بدم. آیه 44 سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم الله اکبر فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. اصحاب بهشت ندا دادن به اصحاب جهنم، فریاد زدن، صداش میکردن. و عجیب، خیلی روایات میگه بهشتی ها و جهنمی ها هم دیگر میبینن، با یکی اونجا تو عذابن، اینجا تو نعمتن، ولی چجوری هم دیگر رو میبینن. گفتن آی جهنمی ها، ما چیزایی که خدا بهمون وعده داده بود بر اساس عمل صالح و ایمان، بهشت است، نعمت است، رحمت است، برکت است، سعادت است، قصر است، حور است، قلمان است، همه اینها رو گیر اومده ها، وعده های خدا اومده، اینا پایدار هم هست، جاودانه هم هست. آیا شما اون وعده هایی که خدا داده بود، عذاب و ظلمت و تاریکی و آتش، اونا سراغتون اومده؟ اونا فریاد می زدن آره، همه وعده ها درست بود. بعد یه مؤذنی هم بین این دو گروه فریاد می زند، لعنت خدا بر گروه ظالمه. لعنت یعنی محرومیت از رحمت خدا، و بالاترین نماد رحمت خدا بهشته. چون این خواهر بزرگوارمون اصرار کردن، میخوام بگم اولین پاداش شما یه بهشت آخرتیه انشاءالله، و یک بهشت دنیایی. بهشت دنیایی چیه؟ ایشون 25 سالشونه، گوهر عفاف و عفت خودشون حفظ کردن، دیانت خودشون حفظ کردن، ایشون از یک آرامش قشنگی دارن بهره میبرن که اگر میخوان بدونن ارزش این آرامش چیه، احتمالاً برن سراغ اونهایی که خدایی نکرده گوهر عفت و حیاشون ارزم به خدمتون آلوده شده و این پرده حیاشون دریده شده، برن سراغ اونها ببینن چه جهنمی برای خودشون درست کردن توی دنیا. ظاهرشون خیلی میشنگن و ببخشید این تعبیر رو میگم، ولی برن ببینن تو درونشون چه جهنمیه. این اول. دو، قطعا این خواهر بزرگوارمون حتما بیننده برنامه بودن دیگه، تو همین برنامه نامه ها و نوشته هایی رو داشتیم که آقا ما هر جا میخوایم بریم استخدام بشیم، از نماز خون بودن ما میپرسن، از خانواده شهید میپرسن، از بسیجی بودن ما میپرسن، از این ارزش های اسلامی میپرسن. خب ایشون هم گفتن هر جا ما میریم دنبال ارزش های هم. ایشون میگن ما هر جا میریم دنبال خدایی نکرده ضد ارزش های هم. کدوم جمله درسته؟ من میگم هر دو هم درسته هم غلط. نه اون به کلیتش درسته، نه اصلا هیچی نیست، نه این یکی به کلیتش درسته و نه اصلا هیچی نباشه. ما قبول داریم بعضی از ادارات و نهادها مخصوصا دولتی حتما رو ارزش ها باید وظیفه دارن تأکید بکنن و ضد ارزش رو راه نمیدن، ولی این چیزی نیست که همه جا اینجوری باشه، چون ما نمونه های خلاف خیلی داریم. از این طرف هم میدونیم بعضی از شرکت های خصوصی قطعا همینجوری که خواهرمون فرمودن متاسفانه رو بعضی از نمادهای ضد ارزشی تاکید دارن، ولی همه اینجوری نیست، چون ما موارد خلاف داریم. اما یه نکته میخوام بگم آقای شریعتی، یکی از راه‌های شیطان برای ناامید کردن آدما از تداوم ارزشمداریشون همین که اونها رو براشون سیاه نمایی کنه، عنصر امید رو ازشون بگیره،
سرد بشن.
ولی این خواهرمون با 25 سال سن، همه عمر عالم که 25 سال نیست، کنن نمونه میگم،
بله،
رسونده شیطون به ناامیدی.
اینجا که هیچی، اونجا که هیچی.
یا اون برادر عزیزی، بله، که رفته سراغ مثلا این که آقا همه جا فقط خانواده شهید استخدام میکنن، دو سال رفته دنبال گشته، حالا ناامیدش کرده شیطان. من نمیگم اون مشکل نیست یا این مشکلی که ایشون فرمودن نیست، اما ناامیدی بدتر از وجود این مشکلاته. شما که هنوز تلاشی نکردید، که هنوز خیلی عالم تموم نشده، که شما 10 تا شرکت رفتید، 20 تا شرکت رفتید، ان ارضی واسعه، زمین خدا گسترده، یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه جای دیگه، ولی باور کنن یکی از وعده های الهی اینه که ان مع العسر
یسرا.
ما چون باور نداریم، خدا دوبار فرموده ها، فان مع العسر
یسرا،
یعنی باور کنید. شما پای ارزشاتون واسدید، یک نسبت به ارزش‌های خودتون ناامید نشید. دو، از وعده‌های خدا هم ناامید نشید. فکر نکنید نگید پس کو وعده خدا. من میخوام بگم وضعیت این خواهرمون، آیا من دو تا نمونه بگم از دو تا پیغمبر الهی، آیا از این سخت‌تر سیلم سری بگم، حضرت موسی با یارانشون دارن از دست فرعونیان فرار میکنن، جلوشون آب، پشت سرشونم دشمن دیگه، به قول ما بنبسته بنبسته دیگه، بله. جلوتر برن تو آب غرق میشن، واستن دشمن تیر بارانشون میکنه. یاران حضرت موسی همین جمله خواهرمون به حضرت موسی فرمودن، موسی کو خدایی که گفتی ما رو کمک میکنه، وعدش کو؟ حضرت موسی محکم فرمود ان، آیه قرآن این تعبیری که میخونم، ان معی ربی سیهدین، خدایی که گفته پای ارزشات واستا با منه. همین که جمله حضرت تموم شد، رود نیل شکافته شد. این وعده خداست، این وعده خداست. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو غار ثور صدای نفسهای اونایی که اومده بودن دنبال پیغمبر و اگه پیدا میکردن پیغمبر رو تیکه پاره میکردن به گوششون میخورد. همراهی پیغمبر گفت که کو خدایی که میگفتید کمکمون میکنه. پیغمبر خیلی زیبا فرمودن لا تخف، اگه تعبیر رو درست بگم، لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ماست. اگر این خواهر بزرگوار شک داره که خدا با ماست، میفهمن پارتی بازی دیگه ها؟
بله.
آقا مدیر کل با بعضی هست، نماینده با بعضی هست، رئیس و وکیل و وزیر با بعضی هست. من بارها تو همین برنامه گفتم جناب شریعتی، آقا این آدم ها بزرگترن یا خدا و اهل بیت؟ بگید.
بله
قطعا خدا و اهل بیت بزرگترن. اگه خدا و اهل بیت بزرگترن، من به اینا قول میدم که خدا با ماست، اهل بیت با ایشانه، قصه نخورن. یه خاطره کوچیکم بگم. بفهم. چند روز پیش تو حرم امام‌رضا جاتون خالی نایب وزیره شما و همه بینندگان عزیز بودیم، مخصوصا رو پشت بام حرم امام‌رضا که حتما شاید بینندگانم ملاحظه کرده باشن، یه جوونی تو حرم اومد به من گفت حاج آقا به ازدواج نیاز دارم، پولم ندارم، شغلم ندارم، سربازی هم نرفتم، بابای پولدارم ندارم، قبول دارم، چه کار کنم؟ گفتم اگه امام‌رضا هم نداری ببخشید برو بمیر، پس تو که هیچی نداری، ولی اگه امام رضا داری خیلی پشتت گرم، از همه اونا واکم داره، ولی برو درست با امام رضا حرف بزن. اگه خدا رو داری، امام رضا رو هم داری، تو خیلی سرمایه داری. من به خواهرم میخوام بگم قطعا خدا رو دارن، امام رضا رو دارن. شاید خواستگارا بیان از مسواج خونهشون بپرسن، مهم نیست.
بذارم بودن خواستگارا،
همین میخوام بگم.
نه یه چیزی من میخوام بگم حالا که پاسخ شما رو تو امان بشنویم. بعضیا میگن مثلا ما حجابمون رو رعایت میکنیم، هیچ خواستگاری برامون نمیاد، پس خدا کجاست؟ دوستای ما که اصلا اهل مراعات نیستن، ماشاءالله ببین چه زندگی خوبی هم دارن الحمدلله. یه اتفاق اینجوری هم وقتایی میفته.
اونم باز فکر میکنم اشاره کردیم، شاید امروز واقعیت جامعه ما باشه که کسی که نعوذ بالله بی حیایی بکنه زودتر براش خواستگار پیش بیاد پیدا بشه، ولی زندگیش قطعا پایدارتر از این
در واقع پاسخ اونم در همین پاسخ شما میگنجه دیگه. یعنی یه وقتی اونها هم متاسفانه دچار یأس و ناامیدی میشن، سرد میشن، و این اتفاق نباید بیفته.
من میخوام بگم که اینجا هم باور کنیم که خدا با ماست. اون شعری که من گاهی میگم با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش شاعر گفته هر چه خواهی کن، ولی من با اجازه شاعر یکم عوضش کردم، گفتم بی خدا باش بعیده هیچ غلطی بتونیم بکنیم. آقا اونایی که بی خدا هن یه غلطی دارن میکنن، گفت اونایی که بی خدا هن دارن تو خواب یه دست پایی میزنن، از خواب بیدارشن میرن هیچ خبری
نیست،
برای هر کی هم تعریف کنن میگن خواب دیدی خیر باشه.
بله.
لذا خواهش میکنم خواستگارام که میان به متراژ خونه نگاه نکنن، به این که بابا بزرگشون رو کجا دفن کردن که بفهمن اینا پول دارن یا بی پولن نگاه نکنن، به قد و قواره اینا نگاه نکنن، بله دقیق نگاه کنن. اون چیزی که باید نگاه کنن به دیانتشونه، چون اگه دین داشته باشن، امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن اگه بچه‌هاتون رو با آدم دیندار بدید دوستش داشته باشه قوغا میکنه، دوستش نداشته باشه چون دین داره ظلم نمیکنه.
خیلی نکته مهمه،
چون دین داره ظلم نمیکنه. پس بازم به خواهر بزرگوارمون میگم با خدا باش پادشاهی کن. تو این دنیا پادشاهی به اینه که هم آرامش داری، هم انشاءالله انما العسر
یسرا،
و اون آخرتی هم که چون ایشون خیلی علاقه من بودن، من آخرتی رو حتما براشون بگم آیه 44 سوره اعراف.
بسیار بابا خدای ماندگار، شما فکر نمی کنید که هم مدیران شرکت های خصوصی و هم مدیران شرکت های دولتی ما، قبلا هم شاید بارها شما اشاره کردید، یک بازنگری باید بکنن در این ملاک های گزینششون، حالا این اتفاقاتی که متاسفانه میفته، میگم هم شرکت های خصوصی هم شرکت های دولتی؟
اینو من چون وعده دادم بعد از تلاوت قرآن یه مقدار راجع به امام رضا صحبت کنیم، بذارید تو اون بحث بگنجم.
خیلی خوب. خیلی
یه بحثی رو دارم با یه آیه قرآن و یه روایت امام رضا، بگذارید اونجا بگم، یکم درد دل شما، یکم درد دل ما، یکم درد دل همه.
قبلا هم یادم شما اشاره کردی در موردش، یه وقتایی دوستان خوب اون گلایه من بودن، حاجی ماندگار نکات خیلی خوبی رو گفتن، ولی فکر می‌کنم به مناسبت
حالا ببینیم امام رضا چه نکاتی رو تو زبان ما می‌ذاره ان شاء الله بتونیم تفصیل.
خیلی ممنونم آقای ماندگاری از شما، خیلی ممنون از توجهتون. انشاءالله برمیگردیم، دعوت میکنم که بیننده بخش بعدی گفتگو با آقای ماندگاری عزیز هم باشید. امروز صفحه 454 مصحف شریف تلاوت میشه، یادگاری است که از ماه مبارک رمضان سالهای گذشته همراه ماست و الحمدلله قدر میدونیم. آیات 17 تا 26 سوره مبارکه صاد از جزء 23 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت خواهد شد. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اصبر على ما يقولون وانكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 90 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز اشاره قرآنی امروز رو بشنویم. حجای ماندگاری
با آیه 26 سوره صاد که خداوند به حضرت داوود خطاب میکنه، من میخوام یه اشاره بکنم که به بحث قبلمونم یک ربطی انشالله
انشالله.
یا داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. همین تیکه آیه. ببینید گاهی وقتا وقتی ما میگیم آقا ما دیندار بودیم ولی مردم ما رو نپذیرفتن، در واقع داریم چه کار میکنیم جناب شریعتی؟ داریم توپ رو میندازیم توی میدان مردم. خدا به حضرت داوود هم میگه مواظب باش، تو به حد عمل بکن، اگر مردم پذیرفتن نوش جانت میشه، هم تو دنیا هم تو آخرت، چون نگاه ما آخرت مداریه. اما اگر تو به حق عمل کردی ولی مردم تو رو نپذیرفتن، از سختی توی دنیا ناراحت نباش، پاداش تو آخرت میدی. ببینید اون خواهر بزرگواری که داره از گزینش ها ناراحته، اون برادر عزیزی که از امر به معروف و نهی از منکر ناراحته که چرا به نتیجه نرسیده، اون عزیز دیگری که قبلا از گزینش های نهادهای اسلامی ناراحته. میخوام یه حرف کلی به همشون بزنم.
بفهمید،
اگر نهادهای اسلامی معیارهای بالاتر از تکلیفشون بگذارن، بالاتر از چارچوب حق برای مردم بگذارن،
یعنی چی چیکار
بکنن؟ یعنی مثلا اینجا آقا جون، مثلا به عنوان مثال دو معیار لازمه، اونا میخوان چپترش کنن سه معیار بگذارن.
آها.
اینا هم دارن خلاف حق عمل میکنن،
یعنی بخش معیار خودشونه در واقع، دارن
اعمال سلیقه میکنن. اون شرکت خصوصی هم اگر خدای نکرده داره معیارهای غلطی رو مطرح میکنه، خب حالا اینجا من میخوام اینجا توپو بیارم تو میدون خودمون، اون ورن بازیم، این خواهر، این برادر، این مراجعه کننده، این عزیزی که میخواد با اقوامش ارتباط برقرار کنه، یه احتمال شما نمیدید که شاید رفتار اونا به خاطر غلط بودن رفتار بعضی از رفتارهای من باشه؟
رفتار کیا؟
رفتار ماها.
بله.
ما میگیم آقا با قوم خویشامون به خاطری که اهل گناهن ما قطع رابطه کردیم. خب چرا قطع رابطه کردی؟ اونا اهل گناهن. هیچ اشکالی مال من و شما نبوده که قطع رابطه کردن اونا با شما؟ یعنی اگر من طبق حکم خدا عمل کردم، طبق دین عمل کردم، دقیق عمل کردم، اونا منو پذیرفتن، دنیا و آخرتم آباده. نپذیرفتن دنیا سختی میکشم ولی آخرت مزد قشنگی میگیرم.
یعنی باز همینجا هم در واقع ما خودمون رو جدا کردیم از اونها، این اتفاقات میفته.
اگر خدای نکرده با همون نگاه اولی که اشاره کردم، یعنی احساس کنیم دیگران اشکال مال دیگرانه، من اشکالی ندارم. لذا من میخوام بگم یک علامت رو، علامت سوال رو بگذاریم رو رفتارهای خودمون. آیه شریعتی، رفتارهای خود ما که ادعا میکنیم مسلمونیم، متدینیم، اهل ولایتیم، انقلابی هستیم، ولایی هستیم، زود دیگران رو متهم نکنیم. زمینی که ما نمیخوام گناه دیگران رو توجیه کنیم، میگه آقا ما متدین بودیم با ما همچی رفتاری کردن. حتما شما متدین بودید، حتما طبق دین عمل کردید و با شما اینجور برخورد کردن.
به معنی واقعی کلمه،
به معنای واقعی خلق خوش محمدی صلی الله و سلام علیه داشتیم و اونا خاکستر رو سر ما ریختن، یا نه منم بد اخلاقی کردم اونا مسلمون رو به عنوان بد اخلاق شناختن و باش قطع رابطه کردن. من میخوام بگم خدا به پیغمبرش میگه تو قرار حکم به حق بکنی، حکم به دین بکنی، تو بر اساس دین عمل بکن، تو به خاطر این که قرار دیگران به تو جذب بشن یا آسایشی در دنیا داشته باشی، پات از حق برتر نگذار، تو به حق عمل کن. اگر اونها پذیرفتن، پذیرششون نوش جانت، نپذیرفتن من خدا روز قیامت میپذیرم.
حالا نکته آجای ماندگار، ها در مورد همین ملاک های گزینش که صحبت کردیم، یه نکته رو شما گفتید و رد شدید. یه وقتی اگر ما فراتر از معیار حق و فراتر از معیارهایی که خدا گذاشته برای گزینش کسایی که تقاضای استخدام دارن اقدام کردیم، یعنی سلیقه خودمون رو اعمال کردیم، یک میشود یک ملاک غیر الهی،
واقعا یک ملاک غیر الهی.
خب این میشه غیر الهی. اون وقت اونهایی هم که تو شرکت های خصوصی مثلا میگن حجاب نباید داشته باشون،
میشه غیر الهی. میشه غیر الهی، بله، تعارف نداریم. یعنی به اندازه که اون داره زدگی ایجاد میکنه، اینم داره زدگی ایجاد میکنه. و خدا به حضرت داوود تو این آیه داره میگه تو حق نداری پاتو نه بیشتر او بر بگذاری نه ای برا. المتقدم لهم مورق تو صلوات ماه شعبان، والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. نمیتونیم نه جلوتر بریم کاسه از آش داغ‌تر بشه،
نه
عقب بمونیم، یه چیزایی از عزم خلاف وارد بکنیم. اما اون هدیه رضوی رو اگه اجازه بدید
وقت کم،
من میخوام روی صحبتم جناب علی شریعتی به تمام بینندگان عزیز، اعم از مسئولین، نهادها، سازمانها، بانکها، دادگاه‌ها، قوه مجریه، مقننه، قضائیه، مردم عادی، شرکت‌های خصوصی، عمومی، الحمدلله مملکت مملکت اسلامیه. یه آیه رو می‌خوام هدیه بدم برای میلاد امام رضا، یه روایت رو. هم بلدم، هم آیه رو هم روایت. آیه اینه: ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هر کی خدا رو یاری کنه، خدا حامیشه. و ما بزرگتر از خدا نداریم. روزی چندین بار میگیم الله اکبر. خدا تا آخر خطم بهشه. به تعبیر خودمونی خدا میگه رو ما حساب کن، باه تیم ها پشت تو خالی نمی کنیم، تا آخر هوا تو داریم. از این قوی تر دیگه؟ اما به شرطی که نیت من یاری خدا باشد. یاری خدا یعنی چی؟ یعنی یک ارزش خدایی رو ما تبلیغش کنیم، کمک کنیم. نمونه ها رو عرض میکنم. روایت امام رضا علیه السلام هم که خودم بارها تو این برنامه نورانی خوندم، کیف میکنم خدا شاهده از این روایت، هرچی هم بخونم خسته نمیشم.
روایت
رحم الله عبدا احیا امرنا. امام رضا فرمودن من امام رضا دعا میکنم خدا رحمت کند کسی که امر ما اهل بیت رو احیا کند. حالا ببینید اون بزرگوار شرکت خصوصی، میخوام با همین سوالای امروز نمونه ها رو بگم.
بله.
بزرگوار شرکت خصوصی قطعا مسلمونه، قطعا فطرت پاک داره، قطعا دنبال سودش هم هست. اما نمیدونم چرا گاهی وقتا فکر میکنم اگر من یک خانم خدای نکرده بد حجاب و آرایش کرده و دور از حدود اسلامی بیارم، خدای نکرده یک سری کارهای غیر شرعی هم بکنم، میتونم 4 تا مشتری داخلی و خارجی رو بیشتر جلب بکنم، 4 قرون بیشتر پول گیر بیارم،
کارم رونق پیدا بکنه.
شاید تو یک فرصت کوتاهی اتفاق بیفته، ولی ولل حق دوله ولل باطله جوله. این پولش، این دنیاش خیلی دوام نداره، یه جولانیه. اما همین بچه مسلمون بیاد ارزش دین خدا رو، نگفتم بشه کاتولیک تر از پاپ ها، نه، در حد خودش تو شرکت خصوصی دنبال سود و تجارتش باشه، ولی حدود خدا رو پار نذاره روش. بعد به جای این که به مسئولین میگیم، به جایی که 5 به علاوه 1 شما رو حمایت کنن، به جایی که فلان بانک شما رو حمایت کنه، به جایی که فلان مؤسسه داخلی و خارجی شما رو حمایت کنه، خدا گفته من خودم حامیت میشم. ینصر کن و یثبت به تقدام کن، رو من حساب بکن، کلک به خدا نزنم. دعای امام رضا میاد پشت من که الان ببینید، چون توی عرف ما اینه که پول داری با دیانت قابل جمع
نیست. ولی اینجوری نیست
واقعا. نه، خدا اینجوری نیست. من میتونم پولدار باشم، شرکت موفقی هم داشته باشم، من خیلی سراغ دارم
اهل دیانت هم باشم،
اهل دیانت هم باشم، و بعد ببین چه عنایتی رو خدا میکنه.
کما که اونوریش هم جو هست دیگه، یعنی هر کسی که ضد ارزش ها رفتار بکنه که اوضاع احوالش خوب
نمیشه
که برای رونق نمیگیره بازار.
من میگم بانک های محترم، مؤسسات مالی، شما یک شعار میدید مردم بیاد پولتون رو بذارید برای قرض الحسنه، گاهی وقتا فکر میکنم از این شعار قشنگ الهی سوء استفاده میشه. بعد میگیم 10 واحد پول مردم رو میگیرید برای قرض الحسنه، ولی 5 واحد به مردم قرض الحسنه میدید، با 5 واحد دیگه شون میرید کارهای دیگه تون میکنید. این تنصر الله نیست، این بازیه.
مرد و مردانه بیاد پای این ارزش الهی که قرض الحسنه واسطید، بعد ببینید خدا چجوری یاریتون بکنه. خدا نگذاره شما بانک و مؤسسه مالی ورشکسته بشید، خدا حمایت کنه، خدا منابعتون رو کمک کنه. آی مادر و پدر تو ارزش ازدواج همینجور، تو ارزش نماز همینجور، تو ارزش حجاب همینجور، هممون بیاییم به امید جلب دعای امام رضا و یاری خدا پای یک ارزش واقعی واسطیم نه سوری، و ببینیم که اتفاقای قشنگی بیفته.
خیلی ممنونم آقای ماندگاری، خیلی نکات خوبی مطرح شد. برای دریافت فایل های صوتی و متنی صحبت های کارشناسان خوبمون میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir در دسترس شما هست. آقای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
میخوام متناسب با بحثمون بگیم بفهمن. خدایا به همه ما مسلمان ها دغدغه دینی و تلاش دین مداری و احیای دین خدا و ارزش های دین خدا عنایت بفرما، چون اگه دغدغه داشتیم، همه گروه ها دغدغه داشتیم، خدا هم یاری میکنه، دین خدا هم که پیش بره سعادت نصیب خودمون میشه، نوش جان خودمون میشه، بعد بعضی از عزیزانم ناامید نمیشن از دیانت.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. شنبه انشاءالله با حضور جای میرباقری خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. خداوند پشت و پناهت. خدا متشکرم.
فشک دریای داغ است به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.